ده بامداد ایران، خبرها از رادیو فردا. حمله انتحاری به کنسولگری آمریکا در ولایت هرات افغانستان، دست کم 7 کشته بر جانهاد. واشنگتن به مقاله رئیس جمهوری روسیه در نیویورک تایمز واکنش نشان داد. یک آتش‌سوزی بزرگ در نیوجرسی 30 مرکز تجاری را ویران کرد. درود شنوندگان ارجمند. شبه نظامیان طالبان با طراحی یک حمله انتحاری به کنسولگری آمریکا در هرات افغانستان موجب مرگ دست کم یک نفر شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از پلیس افغانستان، 2 نفر از افراد پلیس و 5 نفر از حمله کنندگان در این حمله کشته شدند، ولی کنسولگری آمریکا میگوید همه کارکنانش از این حمله جان سالم به در بردند. کاخ سفید واشنگتن به یک مقاله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که در نیویورک تایمز منتشر شد، واکنش نشان داد. پوتین در این مقاله با اشاره به سخنان باراک اوباما در مورد استثنایی بودن مردم آمریکا از عواقب چنین طرز تفکری سخن گفته است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، در پاسخ به این بخش از سخنان پوتین گفت آنچه آمریکا را استثنایی می‌کند، حمایت از حقوق بشر در مرزهای خود و همچنین در سایر کشورهاست. آتش‌سوزی در ساحل نیوجرسی یک منطقه تجاری را در پارک ساحلی فرا گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، آتش‌نشان‌ها موفق شدند این آتش‌سوزی را در منطقه بورد واک مهار کنند. مقامات رسمی تا شامگاه پنجشنبه از اعلام خبر مهار آتش خودداری کردند، هرچند به طور گسترده‌ای از شدت آن کاسته شده بود. در این سانحه هیچ کس دچار جراحت و یا سوختگی عمیق نشده، ولی بیش از 30 مرکز تجاری بر اثر آتش سوزی از میان رفته است. کمپ اشرف، محل استقرار سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد، روز چهارشنبه پس از نزدیک به 3 دهه به طور کامل تخلیه و به دولت عراق تحویل شد. مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
سرانجام قرارگاه اشرف بعد از 27 سال به طور کامل تخلیه شد. این به رغم مقاومت و اصرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق و پس از آن رخ داد که در دهم شهریور ماه با حمله غافلگیرانه دی مسلح به این کمپ، از 100 تن نیروی باقی مانده در این اردوگاه بیش از 50 نفر به قتل رسیدند. درباره علت اینکه چرا این 100 تن ماندند و چرا به آنان حمله شد، حسین باقرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، میگوید
دلایلی که خودشون مطرح کردن اینه که در کمپ اشرف دار زیادی اموال و مستغلات دارن که میخواستن اینا رو بفروشن و به هر حال ارزش این املاک و مستغلات هم ظاهرا بسیار بالاست، تا حدود چند صد میلیون دلاره. برای فروش اینها 100 نفری یا بیشتر کمتر اونجا مستقر شده بودن که ترتیب فروش اینا رو بدن و بعد حمله شد. هفته گذشته با کشتار وسیع از اینها بقیه هم وادار کردن که اونجا رو ترک کنن. الان که این شرایط خوب طوری شد، با حمله که هفته گذشته شد و کشتار وسیع اونجا انجام شد، به هر حال برای بقیه موندن در اونجا عملی نبود، چون اون 100 نفری که اونجا بودن حدود 52 نفر کشته شدن، 7 نفر گروگان گرفته شدن که هم سنشون معلوم نیست، به عده زیادی هم زخمی شدن. بنابراین اقامت اونها بعد از این در اونجا عملی نبود. ظاهرا یکی از اهداف این حمله مسلحانه هم همین بود که علاوه بر هر حال قتل عامی که رخ داد، اونها رو وادار کنن که از اونجا برن بیرون.
اکنون خبرها حاکی از آن است که پس از آن که این اموال صورت برداری شده است، باقی مانده مجاهدین شامگاه چهارشنبه با حضور نیروهای ارتش عراق اردوگاه را به مقصد کمپ حریه ترک کردند. پیشتر با همیاری سازمان ملل و توافقنامه مجاهدین خلق با دولت نوری مالکی و آمریکا، بیش از 3000 تن از ساکنان این کمپ برای انتقال به کشورهای دیگر در کمپی به نام لیبرتی یا حریه جایگزین شده بودند. کریم قسیم، عضو پیشین شورای مقاومت، درباره آنها میگوید
شنیدم که بیش از 2000 نفر از مصاحبه‌های کمیساریای عالی پناهندگی عبور کردند و در واقع پرونده‌شون حاضر آماده است برای انتقال به کشور سوم.
اما ظاهراً وضعیت این نیروها در کمپ لیبرتی و همان حریه نیز نامناسب و ناامن است. حسین باقرزاده:
شرایطشون بسیار سخته، چون در کمپ حریه یا لیبرتی که هستن، اونجا هم به لحاظ ایمنی وضعشون خیلی خوب نیست، من به لحاظ وسایل و شرایط زندگی. من فکر میکنم که آینده برای مجاهدین در عراق نیست. اینها مجبورن که عراق رو ترک کنن و باعث سازمان های بین المللی و سازمان ملل کمک کنن که به تدریج اعضای مجاهدین از اونجا بیان بیرون، چون به هر حال موندن در عراق با توجه به برخورد خصمانه‌ای که دولت عراق داره با مجاهدین و به دلیل نزدیکیش با دولت ایران، خطراتی که اونجا وجود داره، جمله خطراتی که هفته گذشته شاهدش بودیم، آینده مجاهدین در عراق من فکر میکنم تمام شده است و مجبور خواهند شد که اونجا رو
منتقدان رهبری مجاهدین خلق تعلل و عدم تشخیص درست موقعیت از سوی رهبران مجاهدین را مسئول اصلی این چنین پیشامدهای تلخی برای اعضایش می‌دانند. کریم قسیم با اشاره به اصرار مجاهدین در ماندن در عراق چنین میگوید:
بدون انتقال به کشورهای دیگه امنیت و حفاظت برای ساکنان لیبرتی در واقع یک شعر و شعار بیشتر نیست. به نظر من نگه داشتن ساکنان لیبرتی در اون تنگنای قابل حمله واقعا وحشتناکه.
با این حال بر اساس خبرهای منتشر شده همین 40 و چند نفر باقی مانده هم پس از پادرمیانی سازمان ملل و اولتیماتوم‌های شدید دولت عراق راضی به ترک کامل اردوگاه اشرف شدند تا به یکی از نگرانی‌های دائمی جمهوری اسلامی از وجود یک گروه متخاصم در کشور همسایه پایان داده شود.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. تکذیب بخشی جدا ناپذیر از ادبیات مقامات جمهوری اسلامی است. در واقع تکذیب بخشی جدایی ناپذیر از ادبیات مقامات جمهوری اسلامی برآورد می شود یا بررسی می شود. برخی از مسئولین جمهوری اسلامی اظهاراتی بیان می دارن اما بعد از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای آن را از اساس تکذیب می کنند. وحید پوراستاد گزارشی دارد در این زمینه.
بازار تکذیب سخنان مقامات جمهوری اسلامی ایران سالهای سال است که گرم است. مقامی سخن میگوید اما پس از انتشار عمومی و حرف و حدیث هایی که پیرامون آن سخن برمی آید خیلی زود همان مقام مسئول یا مدیران دفاترشان در مقام تکذیب آن سخن برمی آیند. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا:
سیاست در ایران چارچوب نداره و به تعبیر دقیق‌تر نهادی نشده و بخشی از نهادی شدن سیاست در ایران هم مستلزم وجود احزاب و سازمان‌های سیاسی که نیست. بنابراین کسانی که بازیگر سیاسی محسوب میشن در یک فرایند طولانی از درون احزاب بیرون نمیان که اون چارچوب‌ها اونها رو محدود میکنه و مشخص میکنه که چه حرفایی رو تو چه قالب‌هایی باید بزنن. بنابراین همیشه این احتمال زیاد وجود داره که از یه چارچوب‌های معینی که در سیاست معمول ایران پذیرفته است بیرون بزنن و اون وقت ناچار بشن حرفایی رو که زدن و توی اون چارچوب‌ها نمی‌گنجه تکذیب بکنن، چون اون چارچوب‌ها در همه کشورهایی که سیاست جنبه نهادین پیدا کرده هم آموزش دهنده است، هم مقید کننده است، هم روشن می‌کنه که چه حرفایی رو چگونه باید زد. وقتی سیاستمدارا توی این فرآیند نیستن طبیعیه که ممکنه حرفاشون از این قبیل در بیاد.
در هفته‌های گذشته نمونه‌های مختلفی از تکذیب‌های مقامات جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر شده است. وزیر اقتصاد دولت روحانی می‌گوید محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد گفته است: در این 6 سال تنها 1 هفته رئیس کل بودم. اما چند روز بعد محمود بهمنی این حرف را تکذیب می‌کند. چندی بعد هم اعلام می‌شود حسن روحانی در توییتر عید یهودیان را تبریک گفته است، اما روز بعد عصر توییتر رئیس جمهور که از ماه‌ها قبل از تبلیغات انتخاباتی با نام او کار می‌کند تکذیب می‌شود. هرچند به فاصله کوتاهی وزیر خارجه ایران در توییتر خود رسما عید یهودیان را تبریک می‌گوید. علی اصغر رمضان پور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
معمولا 2 اتفاق زیاد پیش میاد که این سخنان تکذیب میشه. حالت اول اینه که بعد از اینکه سخنی منتشر میشه فشاری از جانب دستگاه‌های نظارتی، حالا به هر شکل یا بعضی از مقام‌های بالاتر، نسبت به اون کسی که خبری یا نکته‌ای رو اعلام کرده اعمال میشه و اون در واقع برای اینکه مسئله رو حل بکنه تکذیب میکنه. البته هر دو طرف میدونن که این تکذیب برای اون کسانی که از ماجرا اطلاع دارن مسئله رو حل نمیکنه، ولی بیشتر اونها میخوان در بیان رسمی این مسئله تکذیب بشه. حالت دوم وقتیه که بعضی از نهادها یا اشخاص مسئله‌ای رو مطرح میکنن برای اینکه در واقع میخوان به یک فشار یا خواسته یا نکته‌ای پاسخ بدن، اگرچه میدونن که بعد اون رو به طور رسمی میتونن تکذیب بکنن بدون اینکه مسئولیت اون رو بعداً تقبل بکنن. بنابراین به نظر میاد به طور کلی این مسیریه برای مطرح کردن یک نکته و در عین حال فرار کردن از روی پیامدهای رسمی اون و جلوگیری از درج اون در مکاتبات و اسناد رسمی حکومتی.
در هفته‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در یک سخنرانی گفت مقامات سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. اما چند روز بعد با فشار چهره‌ها و وبسایت‌های اسوریه را اعلام می‌کند او چنین سخنی نگفته است. روزهای بعد فایل‌های صوتی و حتی تصویری منتسب به هاشمی رفسنجانی با کیفیتی پایین منتشر می‌شود.
شرایط بدی بر مردم از یک طرف از طرف خود حکومتشون بمباران شیمیایی میشن، از طرف دیگری منتظر بمب‌های آمریکایی بمونن.
بعد از انتشار این فایل ها در وبسایت ها و رسانه های مجازی، بار دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می کند که این صوت و تصویر جعلی است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحریرگر مسائل ایران در آمریکا و دلایل تکذیب برخی گفته ها توسط مقامات ایرانی.
یک علت سخن مقامات دولتی است که برخلاف نهادهای قدرت مثل نهادهای امنیتی نظامی یا سخن آقای خامنه‌ای ابراز میشه، مثل همین صحبت آقای هاشمی که اخیراً در مورد استفاده رژیم بشار از سلاح شیمیایی مطرح کردن، بعد تحت فشارهایشون مجبور شد این موضوع رو تکذیب کنه. علت دیگر دوگانگی در سیاست هاست. علت دوم ابهام در سیاست هاست، مثل تبریک توییتری آقای روحانی به یهودیان نشون میده که سیاست‌های مقامات هنوز نسبت به مسئله یهود، مسئله اسرائیل چندان روشن نیست. علت دیگه شایعاتی است که در نظام جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته میشه. چون ساختار اطلاع رسانی غیر شفاف هست، خب طبعا این شایعات باید تکذیب بشه.
داستان تکذیب سخنان مقامات جمهوری اسلامی داستانی قدیمی و دنباله‌دار است که در تمام دولت‌های پس از انقلاب سال 57 ایران کم و بیش وجود داشته است. به طور نمونه در 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این گونه تکذیب ها بحث های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه ای برانگیخت. مثال گویای این موارد ماجرای حاله نور است. در همان ماهای ابتدایی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، او پس از بازگشت از سفر به سازمان ملل نزد آیت الله عبدالله جوادی آملی، از روحانیون بلندپایه قم رفت و گفت در هنگام سخنرانیش در سازمان ملل حاله ای از نور دور او را فرا گرفته بود.
در خود همین احساس کردیم، همین احساس کردیم که سو فضایی رفته عوض شد اینجا و همه اشتیقه ما میمیستم موجه نزدن جو بیدم موجه نزدن قلوب نمی کنم اطلاق نیست چون نگاه میکردم.
با انتشار این گفته ها در رسانه ها محمود احمدی نژاد این سخنان را تکذیب کرد، اما با وجود آنکه اصل این فیلم منتشر شد و دفتر آیت الله جوادی آملی هم این سخنان را تایید کرد، محمود احمدی نژاد دست از تکذیب این سخنان بر نمی داشت.
یه چیزایی میسازن، نوار پر میکنن، تصویر درست میکنن، مطلب درست میکنن، سی دی درست میکنن، پخش میکنن، خودشون میگن، خودشون پخش میکنن، خودشون میسازن، خودشون باور میکنن.
آیا واقعا شما در دیدار آقای آیت الله جوادی آملی اون عبارات رو گفته بودید یا اینکه واقعا کاملا تکذیب میشه؟ چون دفتر آیت الله جوادی آملی طی بیانیه گفتن در اونجا 3 تا دوربین نصب بود، صدا و سیما، دفتر خود آیت الله و ریاست جمهوری.
اصلا بحثایی که ما داشتیم بحثای شخصی نبود. مطالب ایشون فرمودن، بحثای من بنده گفتم راجع به سفرمون. این چیزی که آوردن بیرون اصلا موضوع بحث ما واقعا این نبود.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره چرایی تکذیب برخی سخنان مقامات جمهوری اسلامی میگوید وقتی مقامی میبیند که گفته های او با قدرت درون حاکمیت سازگار نیست، مجبور به تکذیب آن میشود، چون در غیر این صورت از عرصه سیاسی قدرت حذف میشوند.
یکی از دلایل مهمش کرده به اینکه سیاست در ایران دموکراتیک نیست و دموکراتیک نبودنش یعنی از منابع باز و عمومی که تک تک مردم باشند بهره نمیگیره، بلکه از منابع قدرت در درون ساخت سیاسی یا در درون پالیتی یا به اصطلاح حکومت ناشی میشه. بنابراین ناچارن که پاسخگو باشن به بخش‌های مختلفی از حکومت و اگر این بخش‌های مختلف حکومت هم بینشون توازن نباشه از لحاظ اندازه قدرتی که دارن و یک بخش‌های سنگین‌تر شما وقتی این آدما مجبورن به اون قسمت ها پاسخ خوب باشن و یه جا از همه سنگین تر باشه مجبورن به اونجا پاسخ خوب باشن که در نظام سیاسی ایران و در درون حاکمیت ایران نهاد رهبری است. بنابراین همیشه خود افراد همه مجبورن خودشون رو با اون تیکه تنظیم کنن و اون تیکه چون قواعد محدود کننده خیلی زیادی داره و اینا آموخته نمیشه از پایین بیاد بالا، بلکه به خاطر قدرت لختی که داره ناچارن بهش تن بدن. وقتی میبینن با اون بخش از متورم قدرت در درون حاکمیت سازگار نیست، ناچار میشن برای تکذیبش کنن، چون اگر نکنن سیاست اوت میشن.
داستان تأیید و تکذیب سخنان مقامات مختلف در جمهوری اسلامی ایران پرونده قطوری شده است که به نظر می‌رسد مردم کوچه و بازار هم دیگر به آن عادت کردند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. فشرده خبرها 10:30 دقیقه ایران.